بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة. فرمودن یکی از شرایط متعاقدین این است که متعاقدین دارای طیب نفس باشند، در عقد اختیار داشته باشند، اختیار به معنای طیب نفس. بنابراین در معامله‌ای که متعاقدین دارای طیب نفس نیستن و اصطلاحاً میگیم اکراه دارن و معامله اکراهی هست، این معامله نافذ نیست. مرحوم شیخ ادله این شرط رو بیان فرمودن، میفرمایند که یک عبارتی شهید اول و شهید ثانی دارن که این عبارت مهم یک مطلبی هست که ما باید او رو روشن بکنیم. شهید اول و شهید ثانی فرمودن که مکره قاصد لفظ هست اما قاصد معنا نیست. از عبارت شهیدین استفاده می شود که مکره در معامله‌ای که داره انجام میده قاصد لفظه اما قاصد معنا نیست. از بعضی از عبارات علامه هم چنین مطلبی استفاده میشه. باید این عبارت شهیدین رو معنا بکنیم که آیا مراد شهیدین این است که بیع مکره بیعی است که مکره فقط اراده نسبت به الفاظ داره، همینطوری میگه بیع تو، اکراهش کردن بر بیع، اینم بدون این که معنای بعت رو اراده بکند میگه بعت و اشتریت و، یا اینکه مراد شهیدین این نیست. مراد شهیدین که میگوین مکره قاصد معنا نیست، یعنی قاصد تحقق مضمون این عقد در عالم خارج نیست. یعنی مکره وقتی میگه بعتو اراده لفظ داره، اراده معنا رو هم داره، یعنی کلمه بعتو را استعمال کرده در همان معنای انشائی خودش، یعنی ایجاد میکنن بی را در عالم خارج. اما نسبت به تحقق این مضمون در عالم خارج قصد نداره. قصد لفظ دارد، قصد معنا رو هم داره، اما قصد تحقق مضمون عقل که عبارت از ملکیت باشه، این بخواد در عالم خارج محقق بشه نداره. مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما شهیدین از این جمله این معنای دوم رو اراده کردن. اون وقت اینجا شواهدی بر این مطلب شیخ اقامه می‌کنه که یه مقداری به نظر ما اگر تقدیم و تأخیر در بعضی از مطالب شیخ در اینجا می شد برای فهم مطلب آسان‌تر و بهتر بود. که حالا ما رو بیان خودمون عرض میکنیم، نه به این بیانی که در عبارت شیخ وجود داره. مرحوم شیخ میفرماید ما بیاییم اونجایی که یک لفظ خالی از قصد المعناست او رو اول روشن کنیم کجاست که انسانی لفظی رو میگوید اما خالن از قصد المعنا، قصد معنا نداره، فقط لا یرید و الا تکلم را. اون جاییست که کسی بخواهد تقلیدن یا تلقینن یه لفظی رو بگه. مثلا به این بچه که تلقین میکنن که لفظ آب رو بگه، اون هم لفظ رو میگه، اما بچه نمیتونه قصد معنا بکنه. یا مثلا طوطی که به او تلقین میکنن که لفظی را بگوید، یا خودش تقلیدن. فرق بین تقلید و تلقین این تقلید انسان ابتداعا خودش به همون نحو میخواد بیان بکنه، تلقین این است که دیگری او رو وادار میکنه که همان الفاظی رو که ملقن داره ادا میکند اون هم ادا بکنه. شیخ میفرماید مسئله لفظ خالی از معنا فقط در همین دو مورده، تقلید و تلقین، در غیر این دو مورد نداره. این اولا. ثانیا میفرماید در شخص حاضر، علیکم السلام، شخص حاضر یعنی کسی که از روی هزل و شوخی داره یه چیزی رو میگه، ما سوال میکنیم آیا شخص حاضر فقط قاصد لفظه یا قاصد معنا هم هست؟ خب اگر قصد معنا نکند هزلش محقق نمیشه. مثلا به شوخی میان به یک کسی میخوان یک کسی رو قصدار بکنن، به شوخی بهش میگن مادر تو مرد. خب اگر قصد معنا نکند اصلا هزل محقق نمیشه. به شوخی به یک آدمی که عرض میشود هیچ سوادی نداره میگن تو واقعا علامه ای. خب علامه رو وقتی میگه اگر معنا رو اراده نکند هزل محقق نمیشه. اون وقت شیخ میفرماد چطور در حاضر که یک مرتبه ای دون مرتبه اکراهه قصد معنا باشه، اما در اکراه و مکره بگیم قصد معنا نیست؟ این ثانیه. ثالثاً میفرماین اصلاً بین اینها تفکیک معقول نیست، برای اینکه مکره برای چی بر چی اکراه شده؟ اکراه شده بر یک کلام انشائی. بهش گفتن تو باید بفروشی، تو باید تو رو بگی. اگر از این کلام مدلول این کلام را اراده نکند اصلا کلام انشائی در اینجا به کار برده نشده، متعلق اکراه اصلا محقق نشده در عالم خارج. بهش گفتن تو باید انشاء کنی. و انشاء کلام انشائی جدای از مدلول معنا نداره. اینم سال رابعا شیخ میفرماید اگر کسی در معنای خود اکراه از نظر لغت و عرف دقت بکنه. اکراه یعنی چه؟ اکراه یعنی وقوع الشیء فی الخارج کرهن. یه چیزی در عالم خارج کرهن واقع بشود. خب اگر ما بیاییم در اینجا بگیم به تو رو گفته معنا رو اراده نکرده، اینجا وقوع الشیء فی الخارج اصلا نیست، اینجا چیزی در خارج واقع نشده، تا بگیم آیا کرهن واقع شده یا ان غیر کرهن. و خامسا می فرماید اگر کسی در فروعی که فقها برای اکراه بیان کردن در اون فروع تتبع بکند، به خوبی این مطلب ما رو متوجه میشه که مکره علاوه بر این که قاصد لفظ هست، قاصد معنا هم هست. و سادسن همین که این شرط را یعنی عدم الاکراه در متعاقدین را در مقابل شرط قبلی قرار دادن. شرط قبلی برای متعاقدین چه شرطی بود؟ یادتون هست؟ شرط قبلی این بود که متعاقدین باید قصد مضمون عقد داشته باشند. خب اگر مکره قصد مضمون عقد رو نداره، نیازی نبود که این شرط رو به عنوان یک شرط مستقل بیان کنن. پس معلوم میشه در این شرط چهارمی که الان داریم میخونیم، مکره واجد شرایط قبلی هست. خب یکی از شرایط قبلی همون مسئله قصد، معلوم میشه مکره واجد قصد. این هم شد سادسن. بعد از اینجا باز شیخ یه مواردی رو بیان میکنه که ما میتونیم اون موارد رو به عنوان سابعن، سامنن، تاسعن بیان بکنیم. منتها بین محشین اختلافه که این موارد بعدی عطف تفسیریه برای موارد قبلیه یا یه موارد مستقله، که این رو ما در تطبیق توضیح میدیم. پس مجموعاً حد اقل شیخ شش شاهد آوردن برای این که مراد از این کلام شهیدین که فرمودن مکره قاصد لفظ است نه قاصد معنا، مراد این نیست که اصلا هیچ معنایی رو از این لفظ اراده نمی کنه. مراد این است که قصد تحقق مضمون عقد در عالم خارج رو نداره، قصد مضمون عقد رو داره اما قصد تحققش در عالم خارج رو نداره. و بعد در آخر یک شاهد دیگه ای هم میارن، میفرماین که شهید ثانی آمده فضولی را عطف به مکره کرده. این عطف در کلام شهید اول وجود نداره، در کلام شهید ثانی هست. المکره والفضولی قاصدان للفظ دون المعنا. خب این عطف شاهد ما میشه برای اینکه شکی نداریم که در بیع فضولی، فضولی هم اراده لفظ رو دارد هم اراده معنا رو داره. ثم انه یظهر من جماعت، از جماعتی از فقها روشن می شود، من هم شهیدان، که ان المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله. مکره قاصد لفظ هست اما قاصد مدلول نیست. بل یظهر ذلک شبیه همین مطلب که مکره قاصد لفظ است دون المدلول، یظهر من بعض کلمات العلامه، از بعضی از کلمات علامه روشن میشه این مطلب. خب ولیس مرادهم انه لا قصد له الا الى مجرد تکلم. مراد اینها این نیست که مکره قصدی ندارد مگر به مجرد الفاظ و مجرد تکلم. کیفه؟ چگونه فقط اراده لفظ داشته باشه و غیر از لفظ چیز دیگری رو اراده نکند؟ والحاصل الذی عرض کردم شیخ اینجا بهتر، یعنی حالا از باب بهتر که میگیم از باب آسون بودن برای فهم مطلبه، یه مقدار اگر مقدم و مؤخر میکرد بعضی از مطالب رو طبق همونی که ترتیبی که ما در خارج مطلب گفتیم اولا بود. شیخ اول میفرماید حاضل الذی هو دونه، یعنی پایین تر از مکرهه. حاضل دون مکرهه، یعنی کسی که داره شوخی میکنه از نظر اراده یک اراده ضعیفتری داره تا مکره. این الذی هو دونه فی القصد، در قصد و اراده کمتر از مکرهه، این حاضل قاصدون للمعنا، قصد معنا داره اما قصد جدی نداره، قصد سوری داره. میاد به یه شخصی که هیچ سواد نداره میگه تو علامه‌ای، برمیداره مثلا براش هم یک نامه‌ای بنویسه، جناب علامه کذای کذا، القابی هم براش بنویسه. خب این قصد معنا کرده، و الا این قصد معنا نکنه هزل در اینجا محقق نمیشه. خب این والخالی اینو خوب بود شیخ اول بیان بکنه. شیخ میفرماید اصلا اونجایی که فقط اراده تکلم است اما اراده معنا نیست کجاست؟ میفرماید والخالی عن القصد الى غیر تکلم. این الى غیر تکلم بنویسید الى المعنا، والخالی عن قصد المعنا، اونجایی که خالی از قصد معناست، هو من یتکلم تقلیدن، اون کسی است که تقلیدن تکلم میکند یا تلقینن. فرق بین تقلید و تلقینم عرض کردیم، کطفل الجاهل بالمعانی. خب حالا بعد از این دوتا مطلب، فالمراد به عدم قصد المکره، عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج، عدم قصد وقوع مضمون عقد در عالم خارج، و ان الدائی له الى الانشاء، اونی که دائی است برای این مکره به انشاء، دائی و انگیزه، لیس قصد وقوع مضمونهی فی الخارج، قصد تحقق مضمون این عقد که ملکیت برای مشتریه نیست. لا ان کلامه الانشائی مجرد عن المدلول، نه این که کلام انشائی مجرد از مدلول باشه. این همون مطلبی است که ما به عنوان ثالثاً بیان کردیم، کیفه و هو یعنی مدلول، معلول کلام انشائی، معلول کلام انشائیه، اذا کان مستعملا غیر مهمل، اونجایی که یه کلام انشائی مستعمل و غیر مهمل رو بگه، و وقتی میگه بیعتو میخواد یه کلام انشائی هست استعمال بکنه، استعمال بدون معنا معقول نیست. و هذا الذی، تا اینجا ثالثا، رابع انش اینه، و هذا الذی ذکرنا، این معنایی که ما برای عبارت شهید این ذکر کردیم، لا یکاد و یخفا علی من له ادنا تأملین فی معنی الاکراه، بر کسی که کمترین تأملی در معنای اکراه دارد لغتن و عرفن. عرض کردن لغتن و عرفن اکراه یعنی چه؟ اکراه دو تا قید داره، وقوع الشیء فی الخارج، این یک، دو کرهن، این دو تا قید اکراهه. اونجایی که کسی اصلا فعلی رو انجام نده، کسی رو اکراه بکنن که بیا این فرش رو بردار، اینم نیاد این عمل رو انجام بده، اینجا اصلا اکراه صدق نمی کنه. اکراه وقوع العمل فی الخارج، این یه غیب، کرهن یعنی بدون رضایت باطنی. خب حالا همین رو ما بیاییم در مورد بیع اکراهی، یعنی وقوع البیع فی الخارج. وقوع البیع فی الخارج یعنی متکلم بیع تو را بگوید، لفظ را اراده کند، معناش را هم اراده کنه. اما اگر لفظ را گفت معنا را اراده نکرد، اصلا شی یعنی بیع در عالم خارج واقع نشده است. تا ما بگیم فعل فعل اکراهیه. من له ادنا تأمل فی معنی الاکراه لغتا و عرفا، این رابعا. خامسا و ادنا تتبع، کسی که کمترین تتبع رو بکند، فی ما ذکره الاصحاب فی فروع الاکراه، در اون چه که اصحاب در فروع اکراه بیان کردند، التي لا يستقيم مع ما توهمه، یا توهمه، بله، کمترین تتبع اگر کسی بکنه در کلمات اصحاب، در فروع اکراه، التي فروعی که لا يستقيم، این یعنی لا يصح، این فروع اصلا صحیح نیست، ما اما توهمه، با اونچه که به وهم می اندازد او را، یعنی ما اونچه که عبارت از شهیدین موهم او هست و به وهم می اندازد او را، من خلو المکره، این من بیان برای ما توهم هست، من خلو المکره ان قصد مفهوم لفظ، اگر کسی در فروع اکراه دقت کند متوجه میشه این فروع اکراه در صورتی درسته که مکره قصد معنا رو داره. تا اینجا چند شاهد شد؟ این و جعلهی عطف به اون فی معنی الاکراه، یعنی من له ادنا تأمل فی جعلهی مقابلا للقصد، یعنی فی جعل الاکراه مقابلا للقصد، یعنی همینی که اکراه رو یکی از شرایط متعاقدین عدم الاکراه قرار دادن به عنوان شرط رابع مقابلا للقصد، که قصد شرط چندم بود؟ شرط سوم بود. خود همین دلیل بر این میشه که در شرط چهارم فرض این است که سایر شرایط قبلی چیه؟ موجوده. یعنی قصد هست، با وجود اینکه قصد هست اختیار نیست، اکراه هست. اینم شیش. و حکم هم، این هفتم، حکم اصحاب به عدم وجوب توریه. حالا بعدا میخونیم در باب اکراه آیا توریه برای تفسیه از اکراه واجب یا نه. اونجایی که کسی توریه بلده، مثلا اکراهش کردن که تو باید این فرش تو بفروشی، این بیاد بگه بیع تو یه فرش دیگری را، تو ذهنش اراده کند یه مبیع دیگری را، اونجا گفتن نه، توریه در تفسیر از اکراه واجب نیست. خب اینی که میگم توریه واجب نیست، توریه مربوط به عالم معناست، ربطی به عالم لفظ نداره. پس معلوم میشه مکره قصد معنا داره. و حکمهم به عدم وجوب توریه در تفسی، تفسی تخلص از اکراه و صحت بیعهی بعد رضا، یعنی حکم فقها به صحت بیع مکره بعد از رضا، یعنی گفتن اگر بعد که به اکراهی تمام شد، بعد از این مدتی مکره دید نه این معامله ضرری هم بر اون نداره، نفعی هم داره، آمد رضایت داد، اینجا میگن مورد قبوله. منتها یه بحثی واقع شده، این حکمه عطف به چیه؟ خیلی از محشین مثل مرحوم سید، مرحوم شهیدی، اینا میگن این حکمه عطف به اون فی معنى الاکراه، یعنی من له ادنا تأمله فی معنى الاکراه فی ما ذکره الاصحاب فی جعله مقابلا للقصد و فی حکمه استدلاله، هم عطف به اون فی معنى الاکراه. بعضی ها گفتن نه، این حکمه عطف تفسیریه برای ما ذکره الاصحاب، یعنی الان شیخ میخواد دو سه تا فرع از فروع اکراه رو بیان کند که این دو سه تا فرع لا یستقیم و لا یصح الا با اینکه قصد معنا شده باشه. و استدلالهم، استدلالی که فقها کردن لهو برای بطلان بیع مکره، بالاخبار الوارده فی طلاق المکره، گفتن در طلاق مکره ما روایاتی داریم، خب این روایاتی که آمده طلاق مکره باطله، در فرضی است که زوج اراده و قصد طلاق کرده باشه. و انه لا طلاق الا ما اراده طلاق، در روایات داریم که از امام سوال کردن، امام فرموده است لا طلاق الا مع ارادت طلاق، حیث و ان المنفی صحت طلاق، اونی که منفی صحت طلاقه، لا تحقق مفهومهی لغتن و عرفن، نه تحقق مفهوم طلاق لغتن و عرفن. پس شاهد در اینا اینه که در این روایات اگر مفهوم طلاق واقع نشده باشه که نیازی به سوال نداره. سوالی که از امام کردن این است که طلاق لغتن و عرفن واقع شد، اما آیا صحیحه یا نه؟ حضرت نفی صحت کردن، نه نفی تحقق. و فیما عطف به این فی طلاق المکرهه، یعنی بالاخبار الوارده فیما ورد فی من طلق مداراتن به اهله، یک کسی هست عرض می شود میره یک زن دومی رو اختیار میکنه، منتها برای این که این زن دوم یه مقداری با اون مدارات بکند، تفهیم میکند که بابا من زن اول رو طلاق دادم، ببین الان صیغه طلاقش رو هم میخونم. تو روایات وارد شده این طلاقی که از باب مدارات با زوجه ثانیه است که میاد مداراتن زوجه اولا را طلاق میده، این طلاق صحیح نیست. خب معلوم میشه واقع شده و صحیح نیست. الا غیر ذالک، موارد دیگه ای که هست. بله استثنا چی؟ نه نمیشه. احسنتم، اونجا باید این رو اضافه بکنیم، اون روایاتی که در طلاق مکره هست و فقها استفاده کردن طلاق مکره باطله، همه هم اضافه کردن عدم القول بالفصل را. یعنی بین طلاق و بین بیع و اجاره و اینها فرقی وجود نداره. و فی ان، یعنی من این فی ان باز عطف به اون فی معنی الاکراه، تأمل کند فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراه، این که بعضی از سنی ها هم در وقوع طلاق اکراهی مخالفت کردند، لا ينبغي ان تهمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، نباید این مخالفتشون رو هم کنیم بر کلام مجرد از قصد مفهوم. الذي لا يسمى، کلامی که از چیز انسان قصد معنا نکند، لا يسمى خبرا ولا انشاء، و غیر ذلک، غیر این موارد که مما یوجب القصد به ان المراد بالقصد المفقود فی المکره، مراد به قصدی که در مکره مفقوده هو القصد الی وقوع اثر العقد، قصد به اثر عقد یعنی ملکیت و مضمون عقد در واقع و عدم طیب نفس. حالا اینجا به بحث واقع شده، این عدم عطف به چیه؟ بعضی ها گفتن نباید عدم باشه، چون اون مفقود بر سرش در میاد باید و طیب نفس باشه، اما این درست نیست. این و عدم عطف به این هو القصد، یعنی المراد بالقصد المفقود. قصد مفقود چیه؟ عدم و طیب نفس، عدم رضایت باطنی به این عقل، لا عدم و اراده المعنا من الکلام، این که معنا رو اراده نکرده باشه. و یکفی فی ذلک، یکی از مهمترین شواهد فی ذلک، یعنی نمیتونیم ما از نفی قصد قصد المعنا رو نفی بکنیم، ما ذکره الشهید الثانی من ان المکره والفضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، مکره و فضولی قاصدان به لفظن دون مدلول. شاهد در اینجا و به تعبیر دیگه وجه الکفایه که فرمود یکفی، علت یکفی چیه؟ علت یکفی این است که فضولی را عطف به مکره کرده و ما خارجن میدونیم فضولی قاصد معنا هست. نعم ذکر فی تحریر و المسالک فی فروع المسئله ما یوهم ذلک، در تحریر و مسالک در فروع مسئله ذکر کردن چیزی که مهمه این معناست که قصد معنا وجود نداره. قال در تحریر لو اکره علی الطلاق، علامه در تحریر فرع مطرح کرده که اگر کسی مکره بر طلاق بشه فطلق ناویه، بعد بیاد به نیت طلاق نیت بده، طلاق بده، فرموده فل اقرب و وقوع طلاق، اقرب وقوع طلاقه اذ لا اکراه علی القصد، چون اکراه بر قصد معنا نداره. این عبارت علامه. دو جای عبارت علامه مهم این مطلبه که در مکره قصد معنا وجود نداره. یه جا که فرمود فطلق ناویه، یه جا اونجایی که فرموده اگر قصد معنا بکنه اکراه نیست، فرموده لا اکراه علی القصد. انتها کلام علامه. و بعض المعاصرین یعنی صاحب جواهر بنا هذا الفر علی تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهم کلامه، صاحب جواهر آمده عبارت علامه رو به همان معنایی که ما تا حالا ردش کردیم به اون معنا تفسیر کرده که مراد علامه این است که در اکراه قصد وجود نداره، تفسیر کرده قصد را به اون چه که ما ذکر کردیم که متوهم از کلام اینهاست و ما تا حالا رد کردیم. بعد صاحب جواهر به اون معنای متوهم تفسیر کرده و رد علیه، بعد آمده رد کرده به فساد المبنا، گفته اینجایی که اگر قصد معنا رو نکنه اصلا طلاق واقع نشده و عدم وقوع طلاق فی الفرض المزبور. اما شیخ میفرماد لکن المتعمل یقطع به عدم ارادت هم لذاله، متعمل قطع پیدا میکند که اینها از این فتلق ناویان اینا اراده نکردن که اون جایی که قصد هست اکراه وجود نداره. و سیعتی یادداشت کنید در صفحه 121 در اونجا میاد ما یمکن و توجیه الفرع المذکور، این فرع مذکور همین لو اکره علی الطلاق ناویان اینو توجیه بکنه. خب حالا شروع میکنن به معنای اکراه، میفرماین که اکراه، خوب دقت داشته باشید، اکراه معنای لغوی و عرفیش حمل الغیر علی ما یکرهه، هم یعنی وادار کردن، تحمیل کردن، انسان غیر را وادار کند بر چیزی که نمیخواد، بر چیزی که کراهت داره او رو. این معنای لغوی و عرفی. اون وقت شیخ میفرمایند در اکراه در مانهن و فی سه تا مطلب معتبره. مطلب اول، اکراه در جایی است که اقتران به یک وعیدی از حامل باشه، حامل تحمیل کننده در اینجا باید وعی او تحمیل کننده بگه یا این مالتو بفروش یا اینکه خودت رو یا بچت رو کتک میزنین، آبروتو میبرین، چه میکنین. شرط اول اقتران به وعید از طرف حامل. شرط دوم، مکره یه وقتی هست که میگه که این حامل، عرض میشود که بی خود داره بلند پروازی میکنه، این قدرت این که دستش هم رو بالا بکنه به طرف من نداره. میگه فرض کن یه بچه میره به بزرگی میگه یا مال تو بفروش یا الان خفه میکنم تو رو، بچه که نمیتونه بزرگ رو خفه بکنه. پس شرط دوم در اکراه علم یا ظن به تحقق وعید در صورت مخالفت، علم پیدا کنه یا ظن به این پیدا کنه اگه مخالفت بکنه اون وعید، وعید در مقابل وعده است، او انجام میشه. شرط سوم این است که اون وعید مضر به حال خود فاعل یا من یتعلق بالفاعل باشه، مضر بودنش هم یا مضر به نفس یا مضر به آبرو یا مضر به مال. میگه یا اینو بفروش یا خونت رو آتیش میزنن یا بچت رو کتک میزنن یا خودت رو مثلا. این سه شرط در تحقق اکراه. بعد که مرحوم شیخ این سه شرط رو بیان میکنه میفرماد دو مورد از بحث اکراه خارجه. مورد اول که حالا این رو بخونیم، ثم ان حقیقت الاکراه لغتا و عرفا حمل الغیر علی ما یکرهه، غیر رو وادار بکنه بر اونچه که بدش میاد او را. و یعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل، معتبر است یک اقترانه به وعید من، مقترن بودن به وعیدی از حامل، یعنی این اکراه باید مقترن به وعیدی باشه. دو، مظنون ترتب علی ترک ذلک الفعل علم یا لااقل ظن به ترتب این وعید بر ترک این فعل داشته باشه. سه مضرن به حال الفاعل، این وعید ضرر داشته باشه برای حال فاعل یا متعلق فاعل، اون وقت ضرر یا ضرر نفسی یا ارضی یا مالی. حالا که آمد این ملاکات رو بیان کرد، دو مورد رو میفرماید این از بحث اکراه خارج میشه. مورد اول میفرماید که اگر بیاد یه فعلی را انجام بدهد برای این که دفع ضرر بکند از یک جهت دیگر، این اکراه نیست، این از باب اکراه خارجه، به دلیل اینکه همه عقلا و همه مردم یا نوع مردم چنین کاری رو انجام میدن. مثلا یک کسی آمده اکراه کرده زید رو، میگه باید 1000 تومان به من بدی. خب زید میبینه الان 1000 تومان رو نداره بده، اینم میگه یا 1000 تومان بده یا آبروت رو میبرم. میاد برای این که این 1000 تومان رو تهیه کنه، خودش میره یه فرشش رو برمیداره میفروشه که 1000 تومان رو بده برای اینکه دفع ضرر بکنه. اینجا فروختن فرش نمیگن بیع چیه؟ اکراهی. اکراه باید در متعلقش انسان استقلال در تصرف نداشته باشه. اینجا استقلال در تصرف داره، مون تا میگه برای اینکه از شر این راحت بشم، این الان بیا 1000 تومان به من بدی، خب منم ندارم، میرم این مال رو برمیدارم میفروشم، 1000 تومان رو به او میدم. یا بچه انسان مریضه در حال مردنه، دکتر میگه که باید 1,000,000 تومان پول دونم بری تا بچهت رو خوب بکنن، اینم برای اینکه 1,000,000 رو به دکتر بده مجبوره بره منزلش رو بفروشه. اما اینجا هیچ کس نگفته که این بیعش بیعه چیه؟ اکراهیه. اینا رو اصطلاحا میگن بیعه اضطراری، انسان مضطر میشه برمیداره میفروشه. پس این اضطرار از باب اکراه خارجه. فظهر من ذلک یک ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه، یه فعلی انجام بده برای دفع ضرری که مترتب بر ترک اون فعله، مجرد فعل لا يدخله في المكره عليه، او رو در فعل اکراهی داخل نمی کنه. کیفه، چگونه بخواد مجرد چنین فعلی داخل در فعل اکراهی باشه؟ و حال آنکه افعال صادره از عقلا کلها او جلها، این افعال ناشعتون اندفع ضرر، اگه امروز میره خانش رو میفروشه برای اینکه ضرر رو از خودش دفع کنه، و لیس دفع و مطلق ضرر الحاصل من ایاد شخصین یوجب و صدق المکره علیه، هر ضرری که، یعنی هر دفع ضرری که حاصل از ایاد شخصی بشود، این دفع ضرر موجب صدق اکراه بر اون فعل نمیشه. فإن من اکره على دفع مال و توقف على بیع بعض امواله، کسی که مکره بر دفع مال بشود و این دفع مال متوقف بر بیع بعضی از اموال بشود، فالبیع الواقع من لبعض امواله و این کانه لدفع ضرر متوعد به، حالا که میاد میفروشه برای اینکه بره اون ضرر متوعد و به رو دفع کند، و این کانه لدفع ضرر متوعد به علا عدم دفع ذالک المال، گفته اگر اون مال رو ندی ضرری به او متوجه می شود، و لذا یرتفع و تحریم ان لوفر زهرمت او علی، اگر فرض کنید قسم خورده بود لحلف او شبهه، قسم خورده بود مالشو نفروشه و فروختنش می شد هنس قسم و حرام بود، این تحریم هم برطرف می شود، الا انه لیس مکرها، این عنوان مکره رو نداره. حالا تو دنباله مطلب. و صلی الله علی محمد.